بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کلمه هدن للمتقین برز رسید که در صدد حصر نیست، که این قرآن تنها برای متقیان هادی است و برای غیر متقی هادی نیست، زیرا خود قرآن به عنوان هدایت ناس معرفی شد. این کتاب هدایت است برای مطلق مردم، چه اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم مطلق مردم را دعوت کرد و در بین مردمی که دعوت شدند هم مشرکین بودند، هم اهل کتاب بودند، هم از مشرکین عده دعوت را پذیرفتن به هدایت شدند، هم از اهل کتاب عده دعوت را پذیرفتن به هدایت شدند. پس این چنین نیست که این قرآن برای متقین نازل شده باشد. هم نحوه عملی دعوت پیامبر این بود که همه را دعوت میکرد، عده هم میپذیرفتن، عده نمیپذیرفتن. هم خود قرآن کریم خود را به عنوان هدایت همه مردم میداند. در همین سوره مبارک بقره آیه 185 این است: شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. وقتی قرآن را معرفی میکند میفهمد قرآن برای هدایت مردم است، چه متقی چه غیر متقی. وقتی هم که در سوره ابراهیم آیه اول سر نزول قرآن را تشریح میکند میفرماید الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. فرمود این قرآن را برای تو نازل کردیم که مردم را از ظلمت ها به نور خارج کنیم، نه خصوص متقیان را. وقتی هم که عده پذیرش دعوت را نفی می کردن می گفتن به این که مگر بشر هم پیامبر می شود، یا در اثر اون رسوبات جاهلی دعوت انبیا را نمی پذیرفتن، لسان قرآن کریم این است که خدای سبحان وقتی این مردم را دعوت می کند، یا پیامبر وقتی این مردم را دعوت می کنند، اونها در اثر سنت های جاهلی دعوت را نمی پذیرند. در سوره اسراء آیه 94 این است: و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. اونها که منکر نبوت عامه بودن، وقتی دعوت الهی به طرف اونها میرفت، اونها میگفتن که بشر نمیتواند پیامبر باشد، رسالت آن از آن فرشته است، ملک است که میتواند رسول الله باشد و نه انسان. معلوم می شود همین مشرکینی که این شبهه را داشتند و در اثر این شبهه یا دیگر علل دعوت را نمی پذیرفتن، هدایت الهی به سراغ اونها می رفت و رسول خدا هم عملا اونها را به پذیرش حق دعوت می کرد، منتها اونها نمی پذیرفتن. به ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. و در سوره کهف هم با سخن از هدایت مردمی است که ناس را خدای سبحان هدایت می کند. آیه 55 سوره کهف این است: و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم الا ان تأتیهم سنت الاولین او یأتیهم العذاب قبلا. اینها که رسول خدا دعوتشون کرد، هدایتشون کرد، هدایت الهی رفت به سراغ اونها، ولی نپذیرفتن. مثل اینکه میخوان به سرنوشت سنت پیشینیان مبتلا بشن یا عذاب را از روبرو ببینن، قبلا یعنی مقابلا، عذاب را مقابل ببینن تا ایمان بیاورن. معلوم میشود این مشرکینی که ایمان نمی آوردن، هدایت سراغ اونها میرفت و معذرت نمیپذیرفتن. هم دعوت عملی رسول خدا این بود که به سراغ اونها میرفت، اونها را دعوت میکرد، و هم لسان و قرآن کریم این است که این کتاب هدن للناس است. و شاهدش هم آن است که عده زیادی از مشرکین دعوت را پذیرفتن و موحد شدن، عده زیادی هم از کفار و اهل کتاب دعوت را پذیرفتن و موحد شدن. پس هم اطلاقات و عموماتی در قرآن هست، هم سیره عملی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر دعوت همگان بود، و هم پذیرش یک عده در تاریخ مطرح است که عده‌ای از مشرکین و کفار اهل کتاب دین را پذیرفتند و مؤمن شدند. پس قرآن هدن للناس است. اما این که فرمود هدن للمتقین، برای آن است که تنها اهل تقوایند که از قرآن بهره میبرند، دیگران بهره نمیبرند. اونها هدایت پاداشی بود، هدایت پاداشی است نه هدایت ابتدایی. مثلا اصل هدایت را فرمود هدن للناس، اما اون هدایت پاداشی که خدای سبحان تکوینن به یک عده توفیق اعطا میکند، این از آن کسانی است که در راه خدا گام بردارند، که یهدی الیه من انابه. این اولین بار است، یکی از محتملات ممکن این باشد، ولی منظور آن است که اصل هدایت تشریعی که قرآن به عنوان کتاب تشریع هدایت مردم است، اختصاصی متقین نداره. در سوره لقمان به جای هدن للمتقین تعبیر این است، آیه سوم سوره لقمان این است که الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمتن للمحسنین. با اینکه این قرآن هدن للناس است و انا ارسلناک للناس کافه یا رحمتن للعالمین، با اینکه رسالت خدا رسول خدا رحمت عالمین است و قرآن هم رحمت عالمین است و هدایت جهانی است، معذالک در اول سوره لقمان فرماد هدن و رحمتن للمحسنین. معلوم می شود که این لسان، لسان حصر نیست. وقتی لسان حصر نشد، دیگران هم سهمی دارن، اونگاه باید این آیات رو معنا کرد، این آیه رو معنا کرد که هدن للمتقین یعنی چه، یا هدن و رحمتن للمحسنینی که در اول سوره لقمان است یعنی چه. یکی از اون وجوه آن است که گرچه قرآن همگان را دعوت می کند، ولی متقیانند که از دعوت قرآن بهره می برند و استفاده می کنند، دیگران عمدن استفاده نمی کنند. نظیر همون انما تنذر من یخشاها که دیروز بحث شد. این حصر باشد معنیش این است که قرآن برای یک عده نازل شده است، در حالی که قرآن هدن للناس است، و در حالی که رسول خدا مشرکین را هم دعوت می کند، یا مثلا مسیحی ها و اهل کتاب را دعوت می کند. در همون سوره آل عمران این چنین آمده است، آیه 63 64 سوره آل عمران این است، قول یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا اهل کتاب را به توحید دعوت میکنن، عده هم میپذیرن. اگر عده از مشرکین دعوت را پذیرفتن، عده از اهل کتاب دعوت را پذیرفتن، معلوم میشود این قرآن هدن لناس است، نه برای خصوص متقیان نازل شده باشه. منظور آن است که خدای سبحان همگان را پذیرای هدایت خلق کرده است، زیرا همه را با فطرت توحید آفرید که فرمود این فطرت تغییر پذیر نیست. اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. پس همه را قابل هدایت خلق کرد و احدی هم نمیتواند اون فطرت اولیه را تغییر بدهد. لا تبدیل لخلق الله. اونگاه تمام افراد که با این سرمایه فطرت توحیدی خلق شدند مأمور پذیرش رسالت رسول خدایند که فرمود هدن للناس. پس قابلیت اصل پذیرش به هدایت برای همه مردم است، از اون طرف هم فیض هدایت برای همه مردم است. در این وسط اون کسی که قد افلح من زکاها شد، اون فطرت را خاموش نکرد و شکوفا کرد، حرف انبیا را گوش میداد و حرکت میکند. و اگر کسی قد خواب من دستاها شد، اون فطرت را خاموش کرد، توفیق توجه به حرف انبیا نصیبش نمیشود و نمیپذیرد. بنابراین دعوت عام است، چون قابلیت عام است. هیچ کسی را خدای سبحان بدون سرمایه پذیرش هدایت خلق نکرد، همه را با فطرت توحیدی خلق کرده است و همه را هم مسئول پذیرش هدایت قرار داد. اگر کسی اون نور را در درون خود روشن نگه داشت میپذیرد، و اگر اون نور را خاموش کرد میشود تاریک و کور. وقتی کور شد، خدای سبحان به رسولش میفرماید ما انت بهادل امیان زلالته، تو کوره ها را هدایت نمی کنی. ما بینا چراغ دادیم، اینها عمدن این چراغ را خاموش کردن. حالا که وقتی چراغ خاموش کردن تو را نمی بینن، میان جلوی تو شخص تو را می بینن اما شخصیتت را نمی بینن. تراهم یعنی زرون الیک و هم لا یبصرون. این در پایان سوره اعراف است. فرمود اینا میان پیش تو، تو را نگاه می کنن اما کورن، نظر دارن ولی بصر ندارن. تو را به عنوان که یک انسانی اهل حجاز میبینن اما به عنوان که رسول خدا باشی نمیبینن. تراهم یعنی زرون الیکه و هم لا یبصرون. هدایت هم به معنای ارائه طریق خواهد بود، هم ایصال مطلوب، و ارائه طریقش همگانی است. ممکن نیست که این ارائه طریقش مخصوص به گروه خاص باشه. در آیه 198 سوره اعراف این چنین است: و ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا. تو اگر اونها را به هدایت دعوت کنی گوش نمیده. و تراهم ينظرون اليك و هم لا یبصرون. تو میبینی که اونها اهل نظرن نه اهل بصر، اهل نگاهن نه اهل دیدن. گاهی انسانی که چشمش ضعیف است، هنگام استهلال قمر وقتی پشت بام رفت میگوید نگاه کردم و ندیدم، نظرتو الالقمره ولم اره، نگاه کردم و ندیدم. نظر هست ولی رؤیت نیست، نگاه هست ولی دیدن نیست. فرمود اینها در محضر تو نشستن، تو را به عنوان اینکه یک انسان عرب و اهل حجازی می نگرم اما به عنوان که رسول خدایی نمی بینم، اون دید را ندارم. لذا فرمود و ما انت به ها دل عمیه ان ضلالتهم، اینا که کورن تو اونها را هدایت نمی کنی. اگر کسی عمدن اون چراغ فطرت را به وسیله گناه خاموش کرد، دیگر راه را نمی بینه. نه، لا تبدیل خلق الله معناش این است که یک انسانی متولد بشود لا علی الفطره، این معنی لا خلق الله. اما نه معناش این است که بعدن اون که دارد، نه معناش این است که کسی نمیتواند دیگر اون چراغ را دفن کند. فهمود وقت خواب من دستاها، دستاها یعنی اون فطرت ملهمه را دفن کرده است. اگر انسان یه چیزی را در زمین دفن بکند، خاک ها را کنار ببرد، این را در زمین دفن بکند، روش خاک بریزد، میگن دسیسه. مدسوس یعنی مدفون تحت تراب. ام ید و صحوف تراب یعنی خاک ها را کنار ببرد، این را دفن بکند، روش خاک بریزد. دسیسه کردن هم یعنی همین که انسان یه مطلب باطل را در خلال یک کارهای حق دفن میکند. اینا اگر خودشون اونجا دفن کردن، این نه به اون معناست که خدای سبحان بینا فطرت توحیدی نداد داد و در قیامت هم این دفن شده ها آشکار می شود. اون روز می فهمند بیراه رفتن. بله، این طور نیست که خدای سبحان یک کسی را بدون فطرت توحیدی خلق بکند، یا نه دیگران نقشی داشته باشند که یک انسانی برخلاف فطرت توحیدی خلق بشود. این چنین همود اقم و چهکه لدینه حنیفا فطرتل الله التي فطر الناس علیها. این فطرتل، این منصوب به اون فعل محذوف است، یعنی خذ، این رو بگیر. مثل این که اشاره میکنن الغزال الغزال، فطرتل الله یعنی خذ. فطرتل الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم. پس فطرتی که پذیرای دعوت است همگانی است. رسولی هم که رحمت حق است، رحمتون للعالمین است، منتا ادهی که اون فطرت را خاموش کردن دیگر توان دید را ندارن. لذا در پایان اواخر سوره اعراف فرمود اینا تو را نگاه میکنن ولی نمیبینن. و تراهم یعنی درون الیکه و هم لا یبصرو. بنابراین اگر کسی فطرت خود را خاموش نکرده باشد، این دین راهنمای خوبی است. اگر خاموش کرد که وقت خواب من دستا، اونگاه مسئله هدایت را که فرمود همگانی است، تنها یک گروه استفاده می کنن، اونا کسانی هستند که این چراغ را خاموش نکردن و چراغ را روشن نگه داشتن. نه قرآن مخصوص اینها باشد، از قرآن کسانی استفاده می کنن که این چراغ را روشن نگه داشتن. تقوا مقامی از مقامات نیست. تقوا با هر مقوله به تشکیک است، با هر درجه از درجه ایمان سازگار است. اولین درجه هدایت با اولین درجه تقوا همراه است. تقوای متوسط هدایت متوسط دارد، تقوای اخص هدایت اخص دارد. علی ای حال این قرآن برای هدایت همه مردم است. بهرمندان این قرآن فقط متقیانند، نظیر همون مسئله انذاری که دیروز بحث شد. معمولا تقوا در قرآن کریم در برابر مقامات دیگر نیست، برخلاف محسنین، توابین، منیبین، این گونه صادقین، اینها مقامات است. اما تقوا یک مقامی باشد در برابر دیگر مقام ها، این چنین نیست. خب، هدن للمتقین، بیانی رو سیدن استاد رضوان الله علیه دارن، ببینیم اون بیان تام است یا نه. می فرمان به این که منظور از متقین در اینجا همون متقین فطری است و هر انسانی که از قرآن بهره برده است محفوف به دو هدایت است، یک هدایت فطری و یک هدایت تشریعی وسیله قرآن. چه اینکه هر انسانی که گرفتار زلالت شده است، این بیراه رفتنش محفوف به دو زلالت است. یکی اون زلالتش نفسی خودش، یکی هم زلالت کیفری که خدای سبحان او را گمراه کرده است، که یهدی من یشا و یزل من یشا و ما یزل به الا الفاسقی. انسانی که گرفتار شده است و به مقصد نرسیده است، این دارای دو زلالت است. زلالت اولی به سوی اختیار خود اوست که عمدن بیراه رفته است. زلالت بعدی کیفری است که دامنگیر او شد. خدای سبحان فرمود اگر کسی حرف انبیا را عمدن نادیده بگیرد و بیراه برود، ما او را گمراه میکنیم. که یهدی من یشا و یزل من یشا اما و ما یزل بهی الا الفاسقین، یعنی کسی که فسق و انحرف عن طریق، خدای سبحان او را به عنوان کیفر گمراه میکند. این هم در بحث های قبل گذشت که گمراهی وصف وجودی نیست که خدای سبحان به کسی بدهد. همین که نعمت توفیق را به کسی نداد، فیض را امساک کرد، این شخص میشود گمراه. به شهادت ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له. پس هر کسی که گمراه می شود، اون گمراهی اولش به سوی اختیار خودش است، گمراهی دوم به عنوان کیفر دامنگیرش می شود. پس تمام کارهای او محفوف به زلالتین است، چون که هر انسان تبهکاری به دو بیماری محفوف و پیچیده است. یک بیماری اول که به سوی اختیار خودش است که فی قلوبهم مرضون، یک بیماری دوم به عنوان کیفر از طرف خدای سبحان دامنگیر شده است که فزادهم الله مرضا. این فی قلوبهم مرضون مرض اول است، فزادهم الله مرضا مرض ثانی است. یا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. زیغ یعنی انحراف. هر کسی که منحرف است محفوف به دو انحراف است، یک انحراف اولی که به سوی اختیار خودش است، یک انحراف ثانوی که به عنوان کیفر دامنگیرش شده است. هر کسی که در حجاب و پرده و ختم است که چیزی نمی فهمد، این محفوف به دو حجاب و دو پوشش است. پوشش اول رو خود روی چشمش گذاشت که نبیند، پوشش دوم را خدای سبحان روی اون پوشش گذاشت. فرمود ختم الله و علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، ختم الله و علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوته. یک غشاوه پرده جلوی چشمشون گذاشتن و جایی رو نمیبینن. اونگاه خدای سبحان این گروه را دل مهر شده می کند، دلهای اینها را مهر می کند، که هر انسان تبهکاری محفوف به دو مرض است، به دو زلالت است، به دو حجاب است. به مانند اون اولی را با دست خود انجام می دهد، دومی را به عنوان کیفر خدای سبحان او را عقاب می کند، نمی گیرد. در مسئله هدایت هم این چنین است، هر کسی که راهی را طی می کند محفوف به دو هدایت است، اولی و دومی، هر دو به عنایت الهی است. در مسئله زلالت اولی به سوی اختیار خود اشخاص است، دومی به عنوان زلالت کیفری از طرف خدا دامنگیرشون می شود. ولی در باره هدایت هر کسی که در مسیر مستقیم حرکت می کند محفوف به دو هدایت است، هر دو هدایت را خدای سبحان داد. اگر فطرت است که خدا داد، اگر ارائه طریق است که خدا داد، اگر توفیق بعدی است به نام هدایت تکوینی، اونم که خدا داد. پس دو هدایتی که برای مهتدیان است و هر انسان روبراهی محفوف به دو هدایت است، هر دو نعمت است و هر نعمت هم از خدا است. شما بکن من نعمت فمن الله. ولی زلالت ها اولی به سوی اختیار خود شخص است، فبما کسبت ایدیکم است، دومی به عنوان کیفر و مجازات از طرف خدای سبحان بر او تحمیل شده است. این که در این کریم فرمود هدن للمتقین، بعد از چند آیه هم فرمود اولئک علی هدن من ربهم، آیا این هدایت همون هدایت اولی است یا غیر از آن است؟ ایشون می فرمان غیر از آن است، برای اینکه فرمود هدن للمتقین. متقین کیانن؟ پنج صفت برای متقین ذکر می کند: الذین لا یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. این پنج صفت را می شمارن. بعد فرمود اولئک علی هدن من ربهم، این هدایت چه هدایتی است و اون هدایت اولی چه هدایتی است؟ این اولئک یعنی همین مهتدین، اشاره می کند به همین هدایت شده ها، همین مهتدین علی هدایت من رب بستن، یعنی یه هدایت ثانیه نصیبشون شده است. نظیر یهدی الیه من اناب، یهدی الیه من یونیب و مانند آن است. اینها که راه را طی کرده اند از یک هدایت جدیدی برخوردارند که این هدایت پاداشی است، که این هدایت ثانوی است. هر انسانی که راهی را طی می کند از یک طرف اون هدایت اولی نصیبش شده است که راه را تشخیص بدهد و طی کند، از طرف دیگر وقتی که راه را طی میکند هدایت پاداشی هم نصیبش میشود که هدایتی روی هدایت. از همین گروه تعبیر شده است به اینکه زادهم هدن، گاهی تعبیر به زادهم هدن دارد، گاهی تعبیر دارد به اینکه زدناهم هدن، هدایت اینها را زیاد کردیم، یا آتاهم تقواهم، تقوای اینها را خدا به اینها داده است، هدایت اینها را خدا به اینها داده است. این همون هدایت پاداشی است که روی هدایت اولیه می آید. قهرم متقین کیانن؟ بله، متقین کیانن؟ کسانی که دارای اون اوصاف پنجگانه باشد. اونگاه فرمود پس اولین است که این کتاب هدن للمتقین است. متقین یعنی کسانی که دارای اون اوصاف پنجگانه. اونگاه فرمود اولئک علی هدن من ربهم. بله این قرآن، بله این قرآن هدایت این گروه هست. اونگاه این گروه علی هدن من ربهم، این دوتا هدایت ها باید غیر از هم باشن. یه مطلب این است که متقین که این پنج صفت را انجام بدن از کجا گرفتن، این یه مطلب است. مطلب دیگر اینه که این هدنی که در هدن للمتقین است با هدنی که در اولئک علی هدن من ربهم دوتا هدایت است. این متقین بین دو هدایت محفوفند. این هدایت یه هدایت ثانیه است، اون هدایت هدایت اولیه. منظور اینه که تکرار نیست اولئک علی هدن من ربهم. خیلی خوب، بنابراین دو هدایت است. ایشون میفرمان به این که چون هدن للمتقین غیر از اولئک علی هدن من ربهم است، یکی قبل از شروع به این اوصاف یکی بعد، معلوم می شود که افراد متقی دارای دو هدایتن. یه هدایت ابتدایی که به وسیله اون هدایت ابتدایی این اوصاف را انجام میدن، یک هدایت پاداشی که زدناهم هدا خواهد بود، نظیر یهدی الیه من اناب خواهد بود. قهرن این اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون غیر از اون هدایتی است که در درجه اولا ذکر شده است، یعنی بار اول ذکر شده است. متقین که افراد مخصوصی هستند، ولی قرآن برای افراد مخصوص نیست. البته متقین افراد مخصوصی هستند. این دو هدایت که یکی هدایت اولی است و یکی هدایت ثانوی، اون هدایت اولی همون هدایت فطری است. اگر کسی این فطرت را خاموش نکند میداند خدایی هست و قیامتی هست و باید با خدا ارتباط بندگی داشت، با خلق خدا ارتباط احسان و ارتباط انفاق و امثال ذلک داشت. فطرت میگوید که خدایی هست و قیامتی هست و رابطه ای هست. در ضمن آیات فطرت، روایات فطرت، مرحوم صدور رضوان الله در کتاب شریف توحید نقل میکند از امام علیه السلام که شما بچه ها را تا یک سال نزنی، زیرا گریه چهار ماهه اول بچه شهادت به وحدانیت حق است، گریه چهار ماه دوم بچه شهادت به رسالت رسول خدا صلی الله علیه وسلم، گریه چهار ماهه سوم بچه دعا به پدر و مادر است. گریه او روی شیطنت نیست. این حدیث العهد به عالم فطرت است. این می فهمد چه می کند، اون خواسته ها را با این لسان تبیین می کند. این موجودی که به فطرت توحیدی خلق شد، اولین توجهش خداست. برای اینکه فیض را از خدای سبحان دریافت بکند، کم کم به فکر وساطت می افتد. بعد وقتی پدر و مادر را کم و بیش قیم خود می نگرد، اینها را مجرای فیض می داند. فطرت توحیدی با هر انسانی هست. این چنین نیست که خدای سبحان کسی را بدون فطرت خلق کرده باشد. اگر کسی این فطرت توحیدی را خاموش نکند، وارد صحنه زندگی بشود، در برابر دین خضوع خواهد کرد. قرآن کاملا میتواند هادی او باشد. بله؟ چرا؟ اون هم به فطرت توحیدی است. الا ان ابواه یهودانه و این اسراره، اون هم هست. قبل از اینکه تبلیغ و تعلیم پدر و مادر در اینها اثر کند، او فطرت توحیدی است. منتها او پدر و مادر واقعی خودش رو طلب مفرد بکند، نظیر اونچه که در باره حضرت امیر و حضرت رسول وارد شده است که فرمودن انا و علیون ابواه هذه الامه. این چنین نیست که بچه های کافر بر فطرت غیر توحیدی خلق شده باشند، چون کل مولودن یولد علی الفطره الا ان ابوی یهودان یا نزد. الحمدلله.